الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دوستان عزیز، بدون مقدمه بحثی را که ما در سال قبل قول دادیم شروع کنیم، گفتیم بحث محاربه هست. خب ما خیلی دوست ندارم به ترتیب مسائل را بخوانیم که مسائلی که مثلا خیلی اهمیت نداره وقتی ما را بگیره، بریم دنبال اون مسائلی که اختلافیه، جنجال برانگیزه و جا داره که ما بحث کنیم. در سال قبل ما دیه مغلظه را بحث کردیم و الحمدلله زحمت کشیدن آقای صدیقیان، تقریراتش نوشتن، یک کتابی ویراستاری خیلی شسته و رفته. ما تا الان هر سالی که تدریس کردیم یک کتاب در آوردیم، بحث تلقی، بحث تشریح. دیشب باز آقای ویراستار میگفت بحث کتاب تلقی هم الحمدلله آماده دیگه، که سال قبل بحث پیوند اعضا رو داشتیم. امسال ما هم در واقع محاربه بحث کنیم و بیشتر این مصادیق جدیدی که در محاربه پیدا شده و در دنیای امروز هست، در حقیقت در اون دورانی که بحث هایی بود در جریانات اختشاشات، خب خیلی هم به عنوان مدافع بودن و خیلی هم به عنوان مثلا فرض میکنیم که ناقد بودن. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه و شیخ اعظم انصاری و مرحوم آیت الله آقای منتظری، اینا سبکشون اینه که قبل از این که وارد بحث فقهی بشن به آیه شریفه نگاهی میکنن که آیا در اون زمینه آیه آمده یا نه آمده. خب شکی نیست که بحث محاربه در قرآن هست دیگه، آیه 33 سوره مائده. ما این آیه 33 سوره مائده را مفصل بررسی کردیم، یعنی درس تفسیر پارسال ما همین آیه محاربه بود و از همین جا دوستان باز پیشنهاد کردن که اگر بشه سال آینده بحث محاربه را داشته باشیم. حالا این روز دوستان عزیز به عنوان یک مدخل من دیگه نمیخوام تفسیر آیه را وارد بشیم، خب تفسیر آیه را نمیخوام وارد بشیم، میخوام نگاه به سبقه فقهی داشته باشیم، درس فقهی داشته باشیم. ما اول باید محاربه را در لغت معنا کنیم، دو محاربه را در اصطلاح فقها معنا کنیم ببینیم چیه، بعد مهمترین بحثی که در باب محاربه هست اینه که در باب محاربه دو تا قول وجود داره. یک قول، قول شیخ طوسی در کتاب تبیان و اتباع شیخ طوسی مثل مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب فقه القرآن و از معاصرین مرحوم آیت الله سمای خویی. از دوره شیخ طوسی تا زمان ما که آیت الله سمای خویی این فتوا را داده ما فقیهی نداریم که این نظریه را داشته باشه. این فقها نظر مبارکشون اینه که در باب محاربه تخییر حاکم نیست، ترتیبه. یعنی ما باید نگاه کنیم محارب از چه نوعیه، از چه نوعیه، بعد در حقیقت بیان بحث کنیم که خب حالا نوع فلانه پس حکمش طبق حدیث مثلا این میشه. نگاه کنید مثلا مرحوم آیت الله خویی شیخ طوسی در تبیان و در کتاب تهذیب الاحکام میاد محارب را 4-5 اسم میکنه. میگه یک محاربی هست که فقط سلاح در آورده مردم را ترسانده، اخاف الناس، ولی کاری نکرده، کسی را زخمی نکرده، کسی را مجروح نکرده، این یک حکم داره. بعد باز مرحله بعدی اینه که سلاح کشیده کسی را مجروح هم کرده، باز یک حکمش فرق میکنه، من شهر سیفه و جرح الناس، باز حکمش فرق میکنه. باز قسم سوم مثلا کسی است که من سل سیف البحر به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه، شمشیر از میان کشیده سلاح در آورده کسی رم کشته، کسی رم کشته، ای با دکمش فرق میکنه با صورت مدی. نگاه کنید 5-6 صورت میشه، یعنی در واقعی فقها به صورتهای گوناگون میگن احکام گوناگون. قرآن اگر میگه ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم من خلاف و ارجلهم من خلاف او ینفوا، اینا برای 4 گروه هست، نه برای 1 گروه. اینا برای 4 گروه هست. باید این گروه ها رو از هم جدا کنیم. این نظریه، این نظریه آقای شازده در مقابل مشهور فقها که در این به اجماع هست قیل عرض کرده. فقط شیخ طوسی در تفسیر تبیان میگه از روایاتی استفاده میشه و ظاهر روایاتی خبر واحد است را بر نص قرآن مقدم میداره و این ما مبنای شیخ طوسی را خوب توضیح میدیم. بعد با خودبین راوندی هم که به قول فاضل مقداد میگه نگاه کن چقدر از شیخ متأثره که میگه تازه ظاهر قرآن هم همین ترتیبه. با او که قول دوم میگه آقا ما به ظاهر قرآن عمل میکنیم. ظاهر قرآن دوستان عزیز آیه 33 سوره مائده، آیه 33 سوره مائده شما ملاحظه بفرمایید انما جزاء الذين يحاربون الله. خب ما یک سیری در آیه شریفه داریم دیگه، انما جزاء الذين يحاربون الله ان يقتلوا. اولین حکمی که داره اینه که اینا قتل. ببینید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ما در تفسیر مفصل توضیح دادیم که آیا یسعون فی الارض قید توضیحیه یا نه خودش قید احترازیه در فکره. یعنی ما دو تا گروه داریم، یک محارب داریم یک یسعون فی الارض فسادا داریم. به نظر ما همینه، ما دو گروه داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای مرعشی که عضو شورای عالی قضایی بود، من این نظریه را از ایشون شنیدم و الا نوع مفسرین یسعون فی الارض را توضیح یحاربون الله میگیرن. لذا ما دو تا نداریم، ما میگیم نه ما دو گروه داریم. و آقایی که نظم اقتصادی رو به هم میزنه او دیگه سلاح نکشیده، او که کسی رو نکشته، او داره اقتصاد مملکت رو نابود میکنه. پس بنابراین یسعون فی الارض فسادا میشه، با محارب فرق میکنه. ما دو تا عنوان داریم، مفسد فی الارض، محارب. الان هم شما در تلویزیون و اخبار نوان میشنوید دیگه، میگن آقا فلانی مفسده فلعرضه. ولی فقها خیلی هاشون میگن، خیلی هاشون این دو عنوان را از هم جدا نکردن، مفسران جدا نکردن. ما اینا را جدا خواهیم کرد انشاءالله، اجازه بدید کلمه به کلمه اینا را بررسی خواهیم. ما هیچ عجله‌ای نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم. امسال اگر بحث ما را براتون نکردیم بذاریم برای سال بعد، ولی باید تا گاه مایی پیش بریم ها، نصوص فقها ها را انشاءالله بیاریم یکی یکی بخوانیم به سبک آیت اللازمه های بروی جردی، همونطور که سال قبل ما برای مسئله دیه مقلزه خوندیم از شیخ طوسی گرفتیم تا زمان نهازا مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، آقای فاضل، حسینی عاملی و و و صاحب جواهر نابنید و یکون فی الارض فساد. حکمی که از آیه استفاده میشه قول دوم در مسئله تحییم. من الان میخوام فضای بحث رو براتون بگم که میخوام چه کار کنیم، چی رو میخوام ثابت کنیم. ان یقتل او یسلب او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. خب در مغنى اللبیب اگر مراجعه کنید ابن هشام یو نوشته، قبل از ابن هشام هم ابن ام قاسم مرادی که حرفای ابن هشام، حرفای ابن قاسم مرادی در الجنت دانی کتابش، من دو اتاق دارم کتابخانه نقوا، شما نگاه کنید در هر دو کتاب نوشتن او نص در تنبیه، اصل در تنبیه، یعنی برای تقسیم در حیرت. این قول سیبویه، قول همه علمای نحوه در حیرت. اصل کلمه او برای تنبیه و تقسیم وضع شده. آمدن کلمه او به معنای واو دلیل میخواد، این معنای فرعیه در حیرت، دلیل میخواد. ببینید او ابن ام قاسم مرادی در 729 فوت کرده ولی ابن هشام در 761 فوت کرده، اینا معاصر بودن با یک کمی، ولی ابن هشام رو نویسی کرده ها، خیلی مطالب مغنی از اون کتابه ولی اسمش رو نبرده، کل مغنی سه بار اسمش رو برده، او هم در جاهای فردی. اینا مدعی هستند که اصل در او برای تنبیه، علاوه بر او شهید ثانی رحمت الله علیه میگه آقا ما روایت صحیح و سند داریم که انشاءالله خواهیم خوند. او روایت صحیح و سند اینه که میفرماد کل او، امام صادق علیه السلام میفرماد کل او فی القرآن فهو للتخییر، همه اوها در قرآن برای تغییره، همه اوها در قرآن برای تغییره. ما نداریم جایی در قرآن که او به معنای باب باشه، یعنی تجمیع و ترتیب ازش فهمیده بشه. حالا بعضی از نحویین در ذیل مثلا فرض میکنیم که آیه وضوء از فراء نقل شده که مثلا فرض میکنیم که آقا کلمه او هم برای ترتیب میاد، او قول شاذیه در حقیقت. سر جاش بحث خواهیم کرد، قول نحویین رفاهی ما بود. ببینید دوستان دید، این میشه قول دوم. پس در مسئله محاربه اول باید لغتش رو بررسی کنیم، بعد اصطلاحش رو بررسی کنیم، بعد دو تا قول مشهور که در قضیه وجود داره. خب قول اول قول شاذه که شیخ طوسی فرموده و با خبر واحد آمده ظاهر قرآن را تغییر داده، یعنی تفسیر کرده در حقیقت، با خبر واحد آمده ظاهر قرآن را تفسیر کرده و برخلاف اون چه که متداول استفاده کرده. قول دوم هم که قول مشهوره، قول شیخ مفید رحمت الله علیه و سایر علما که اینا همه مدعی هستن، چون در ظاهر قرآن او هست پس بنابراین ما باید به تخییر قائل بشیم، درسته؟ خب این قول را تمام فقها فرمودن از جمله مرحوم امام خمینی در تحلیل الوسیله. ولی عرض کردم اون قول اول قول شانسه، بعد از شیخ طوسی کسی قائل نشده تا جلال ماهد. آقای خویی می‌فرمان دو حدیث صحیح هست که ما متن عبارتشون رو از کتاب مبانی تکمله المنهاج خواهیم خوند، دلیلشون رو عبارت تبیان شیخ طوسی رو خواهیم خوند که اینا چطوری دارن مخالفت میکنن با ظاهر آیه شریفه. ولی جواب خواهیم داد. اردبیلی می‌فرماد مجموعه این روایات هم سندن ضعیف از نظر ما، هم دلالتن. عمده‌ترین ضعفی که در این روایات وجود داره اضطرابه، یعنی ما نمیتونیم اینا را با هم توافق و موافقتش جلب کنیم. در حقیقت ملازم فرمیدنه نمیتونیم اینا را یکسان سازی کنیم. پس ببینید دوستان عزیز، مرحله سوم بحث ما این خواهد بود که در حقیقت ما داریم دو قول فقهی سره را در باب محاربه بحث میکنیم. مرحله چهارم تطبیقاتی است. در حقیقت تطبیقات علمای قدیم تطبیق نمی کردن دوستان عزیز، فقط مسائل رو کلی می گفتن. اما اخیراً در بین بعضی فقها و نویسندگان آمدن مصادیق را در ذیل هر بحثی ذکر می کنن. خیلی جالبه. در علم و اصول شخصیتی که وارد این قضیه شده مرحوم آیت الله ما آیاس عبدالعلای سبزواری است، متوفای 1314. ایشون یک سال بعد از آیت الله ما آقای خویی فوت کرد. وقتی آقای خویی فوت کرد توجه دارید دیگه، رفتن به سراغ مرحوم آصف عبدالعلا سبزواری که مرجعیتشون رو اعلام کنن. خب واقعا مرجع لایق بود، یعنی کتاب فقهیشون محذب الاحکام، ما پارسال عبارتاشو خوندیم در باب دی مخلصه، چقدر این مرد قلم زیبایی و علمی صحبت میکنه. ولو کتابشون در بین فضلا ناشناخته هست، سی جلده محذب الاحکام. من به یکی از رفقا گفتم آقا من هشت‌شناسی محذب الاحکام را به عنوان پایان نامی خود انتخاب کن. گفت باشه. بعد وقتی که رفتیم تو جلسه آقایون اساتید مخالفت کردن، گفتم محذب الاحکام که کتابی نیست. گفتم باید چی میشه، چی میشه؟ گفت چی دینه داره در ذیل هر مسئله دو کلمه. گفتم آقا گاهی در ذیل یک مسئله دو کلمه میگه طرف، ولی با دو کلمه یک کتاب میگه، ولی طرف گاهی یک کتاب می‌نویسه ولی دو کلمه حرف توش نیست. مگر ما نخوندیم اون یک خط در ذیل دی مغلظه ایشون فرموده بود؟ ولی یک خط رو ما 10 روز توضیح میدادیم. گفتم این مهمی باید مثل بم منفجر بشه. بله خیلی عبارت جالبی بود. تو کانال هر سال سال قبل اگر وقت کردید گوش کنید ببینید مرحوم آصف عبدالعلای سبزواری می‌خواست مرجع بشه تقریبا، بعد به ایشون فوت کرد دیگه، باز خداوند منطال مقدر نکرده بود. در 1314 یعنی یک سال بعد از آقایی باز آمدن سراغ مرحوم آیت الله آقای آسید محمد روحانی صاحب منطقه الاصول، ایشون هم باز فوت کرد دیگه. رفتن سراغ آیت الله از مای سیستانی حفظه الله تعالی، همون مرجعی، حرف من بارها گفتم بارها گفتم، همون مرجعی که زمانی که آقایون در نجف بودن خیلی از همین کسانی که بعدن سنگ آقای سیستانی رو به سینه میزنن ای بر او بر، او زمان ایشون رو متهم کردن به ترسو بودن، به ترسو بودن، این سید ترسوی جنینه چنانه برای خداوند متعال، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. بله، تا شطور مرجعیت در خانه کی به خصف خداوند کی رو مقدر کرده باشه. توجه کنید حاجارزا همدانی کنار دریه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، بعد یک طلبه آمد بهش گفت که میرزا شیرازی فوت کرد، یعنی نوبت مرجعیت به شما رسید. میگه تو دلم یک جوری شدم، خوشحال شدم، مثلا خوشحال شدم، بعد به خودم آمدم گفتم ای بیچاره، تو خوشحال میشی که کسی مثل میرزا شیرازی بمیره که تو مرجع بشی؟ از خداوند متعال مرگش خواست، شش ماه بعد مرد. آجار زهنه به مرجعیت را قبول نکرد و مرد. طور بود رفتن سراغ آقای سیستانی، با او آقای سیستانی اصلا از دهشون فکر نمی کردن ایشون مرجعیت را قبول کنه، و بعد قبول کرد و دیگه دیدید که آقای سیستانی هم خداوند متعال چطور کمکش کرد که واقعا. ببینید دوستان عزیز، این رو خواستم بگم، در حقیقت تطبیقات مسائل و اصول ما نداریم. الان شما تو کفایت و اصول تطبیق نمیبینید، تو رسائل نمیبینید، تو مثلا قوانین و اصول نمیبینید. ما این معجم مسائل تطبیقی که برای علم و اصول نوشتیم خیلی مهمه ها. یک سایتی عرب ها دارن، کتاب شناسی آوریم، کتاب ها را فقط فهرست میکنه مثلا در زمین دارن، بعد جلو کتاب ها هیچی نمیدیسه، هیچی نمیدیسه، ولی جلوی کتاب المعجم و تطبیقی ما نوشته کتاب مفید جید. عرق ها نوشتن، عرق ها مبالغه نمی کنن، این ما اینجید ما تولده با چاپ نوشید، عرق هایش کار نمی کنن، دقیق محدد پژوهش باحث. اگر ما بتونیم دوستان عزیز این الحمدلله شما اهل فضل تنتون این حرکت رو در ذهن شما زنده کنن که آقا باحث، به قول عرب ها باحث، محقق که میگیم اشتباه ها، محقق که میگیم، ما فارسا میگیم محقق، اشتباه ها، تحقیق در عربی به این معنایی که ما میگیم نیست. آستانه ها زنان قاعت و تحقیق بالا زده و اشتباه ها، قاعت و بحث، بحث میگیم فلانی باحث من عراق، باحث من مثلا عربستان، باحث من مصر، یعنی پژوهشگر ها. مرحوم آیت الله عظما آقای قاسم عبدالعلا یک پژوهشگر بود، یک پژوهشگر. مثلا دیروز به مناسبت یک مسئله دیدم ایشون از صحیح ترمذی یک حدیثی آورده و در باب دجال و استفاده کرده در باب اینکه نماز در قطب شمال و قطب جنوب و کشورهای اسکاندیناوی که مثلا 4 ماه 5 ماه شب هستن چطوریه در این حال. حالا یک وقتی شده ببینید مرحوم آقای قاسم عبدالعلا یک کتابی داره به نام تهذیب الاصول، دو جلد داره، ولی در ضمن به مناسبت یک اشاراتی داره، تطبیقاتی داره. تو هیچ کتاب اصولی شما تطبیق نمی‌بینید. مشکل ما اینه که اصول ما خوش قاعده‌منده رد میشه، اصلا به تطبیقات کاری نداره. در فقه کسی که عمل تطبیق کرده آقای عاشق باقر ایروانی حفظه الله تعالی، ایشون دو جلد کتاب داره به نام القواعد الفقهیه، آخر هر قاعده فقهی آمده یک تطبیقاتی رو ذکر کرده، خیلی جالبه ها، تطبیقاتی رو از علم فقه یا از علم ذکر کرده. پس ببینید دوستان عزیز، هر روند کار علمی در مورد یک مسئله فقهی باید توجه داشته باشید. اول عنوان شناسی، تحریر محل نظام، موضوع شناسی به عبارت دیگر. موضوع شناسی خیلی مهمه ها، خیلی وقتا که فقها و فتاویشون استراب داره، فرق میکنه، گاهی عوض میشه، داری که موضوع شناسی نمیکنه، موضوع شناسی خوب نمیشه. و لذا آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی دستور دادن اصلا یک مؤسسه در قم تأسیس بشه موضوع شناسی کنه، مثلا فلان موضوع چیه حقیقتش، بعد فقیه میتونه به آسانی حکم رو صادر کنه. وقتی موضوع برای فقیه روشن شد، حکم رو میتونه به آسانی رو تو فتوا بده. موضوع شناسی مبتنی بر اینه که اصطلاحاتی که در مسئله هست از نظر لغت، از نظر اصطلاح فقها خوب بررسی بشه. این یک مرحله. مرحله دوم مرحله این بود که گفتیم اقوال در قضیه بررسی بشه، اقوال در قضیه بررسی بشه. دو تا قول مهم در مسئله ما وجود داره، انشاءالله به کم کم وارد میشیم بررسی میکنیم. مرحله سوم یا مرحله چهارم هم اینه که ما تطبیق کنیم در حقیقت بعضی مثالهای معروف را. خب در زمانی که مهار جریان اختشاشات بود دیگه فهمیدید دیگه، بعضی از بزرگان اهل تحقیق هم در واقع فضلای ما اونجا اسمشون رو انشاءالله خواهیم بود و فرمایششون رو نقل خواهیم کرد، معتقد بودن که خیلی از اینایی که الان در مثلا خیابون‌ها چاقو و غیرزالک و قمه و قداره میکشن اینا محارب نیستن، اینا معترض هستن. ما معترض داریم با محارب داریم، محارب فرق میکنه با معترض. اینا چون اعتراضشون رو نتونستن اظهار کنن به هیچ نحوی، آقا از این راه وارد شده. بعد جامعه مدرسین یک اطلاعیه صادر کرد، نه اینا همشون محاربه. حالا انشاءالله دوستان عزیز بحث را ما به این سطح ادامه میدیم. بحثای ما، من همیشه به رفقا گفتم ما در حوزه با دو رقم درس داشته باشیم. یک رقم دوستان عزیز درس خارج تمهیدی، یعنی در این درس کارهایی باید بشه، اصطلاح شناسی باید بشه، حدیث شناسی باید بشه، لغت شناسی باید بشه، متن خوانی باید بشه، تمامی کارها سوراخ‌سنبه ها سر زده بشه، اینا انجام بشه. بعد بریم درس اجتهادی. آقا حضرات اساتید الحمدلله هستن، آقایون آیت الله هایی که درس خارج میگن خیلی هم درس خارج خوب میگن. ما یک دو سه سالی که درس ما مثلا تمام کنیم روش رو بلد شدید که آقا چطور باید آدم به کسابا مراجعه کنه، بعد باز آدم میتونه از درس بزرگان استفاده کنه. اون دیگه اجتهادیه دیگه، آیت الله مرتضوی دیگه هر دم نمیره بگه که حدیث صحیح چیه، ولی ما بررسیش میکنیم. یا مثلا وقتی که مرسل رو یا بگه آقا اینجا مثلا از باب تقدیم حکومت دیگه توضیح نمیده آقا چطور رد میشه در حقیقت، اونجا کلیگویه در حقیقت، ولی درس اجتهادیه. ما ادعایی نداریم، ما در واقع مقایسه میکنیم با رفقا و درس را پیش میبریم. انشاءالله بعضی جلسات رجال نجاشی میخونیم، بعضی جلسات هم اختیار و معرفت رجال هم میکنیم، 320 دقیقه انشاءالله هر روز خواهیم داشت. شورا هم گفته اینا به عنوان مبانی درس خارجه، یعنی جزء درس خارج حساب میشه ها، جزء 100 جلسه 120 جلسه حساب میشه در حقیقت. هم رجال نیم. چون ما تا نصف رجال نجاشی رو خوندیم بود ایام که کرونا بود تعطیل بود، خب ولی بعد دیگه موفق نشدیم دیگه، همه شای پیام میدن که آقا چرا نمخونید، چرا ادامه نمیدید. الان پریشب از آقایون سرخ زنگ میزد میگفت من درس رجال نجاشی رو مدام دارم پیگیری میکنم، چرا دنبالش نمیگید؟ بسم الله و علی محمد و آله الطیبین.